خب دوستان خوب من، وقت شما به خیر و به مهر و به عشق باشه. انشالله ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. اولین قدم رو به اتفاق شما در این نوبت کاری بر می داریم در دنیای اقتصاد، اون هم با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه شنبه 27 آذر ماه 1403 هست و تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره موضوع امروز، سرمایه‌گذاری خارجی، فرصتی برای رونق اقتصادی ایران. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه ماست و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 راه های ارتباطی ما با شماست. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع بفرمایید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز: به نظر شما مهمترین عامل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی ایران کدام است؟ یک، بهبود قوانین و مقررات. دو، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی. سه، توسعه زیرساخت‌ها. چهار، همه موارد فوق. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی خواهید بود. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم بشنوید و با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید با موضوع سرمایه گذاری خارجی، فرصتی برای رونق اقتصادی ایران. در استدیوی برنامه جناب آقای مرتضی بهرامی، معاون مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد، جناب آقای سعید اشتیاقی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و حضور دارند، جناب آقای هادی طالبیان مقدم، مدیر کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت ایران هم تا دقایق دیگر به ما خواهند پیوست. خدمت مهمانان عزیز سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. جناب آقای سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای هاشمی سلام.
سلام علیکم،
روز شما بخیر.
سلامت باشید، بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار خوب، در این روزهایی که هوا سرد و به هر حال آلوده است، شما نفستون خیلی گرمه آقای هاشمی.
ما در خدمت و ما تو منطقه مینابیم، شهرستان میناب، منطقه تلنگ و بازدید داریم از روستاها و اقداماتی که به هر حال دولت انجام داده در حال دیدار مردمی و نظارت بر کارهای اجرایی عمرانی منطقه.
سلام من و همه عوامل برنامه گفتگوی اقتصادی رو هم به عزیزانمون در آن منطقه و حوزه‌ای که حضور دارین هم برسونید.
انشالله
زنده باشید. جناب آقای هاشمی، به هر حال بحث سرمایه گذاری خارجی موضوعی هست که هر کشوری بهش نیاز داره برای توسعه زیرساخت‌هاش. من بله. از شما به عنوان عضو کمیسیون برنامه بودجه این پرسش رو میخوام داشته باشم که ما به هر حال در سالهای اخیر نوسانات زیادی داشتیم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حالا سرمایه‌گذاری مستقیم، و اعداد و ارقام خیلی قابل توجه نیست. آیا این برمیگرده به حالا مشکلات و موانعی که در قوانین و دستورالعمل‌ها داریم، یا اینکه نه این رو به هر حال مجلس واکاوی کرده، کجا باید این رو برطرفش بکنیم اگر مانعی هست که مقدار تسهیل بشه برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی؟
در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی همجور که فرمودید، یکی از راه‌های تأمین مالی اجرای طرح‌های توسعه در همه کشورها تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی هست. همه کشورها سعی می‌کنن منابع مورد نیازشون رو از هم داخل بخش خصوصی و هم دولت و هم سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی تأمین بکنن. کشور ما هم از این هم مستثنا نبوده. مشکلاتی که الان ما این چند سال داریم، مسائل مربوط به تحریم، خب مشکلاتی رو تو تأمین مالی ما از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آورده، ولی در همین سال‌ها هم به هر حال تلاش‌هایی میشه و تلاش‌هایی باید ما بکنیم که بخشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی و عمرانی و سرمایه‌گذاری اقتصادی خودمون رو از منابع خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی تأمین بکنیم. همینطور که شما فرمودید، یکی از کشورهایی که با ما متحد هست چین هست، روسیه هست، کشورهای همسایه من هستند، کشورهایی که بله. نیاز دارن به مبادلات ما، یا ما صادراتی برای اونها انجام میدیم یا همپیمان ما هستن. ما از طریق در واقع وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی، اتاقهای بازرگانی هم ملی و کشوریمون، هم استانامون، یا قراردادهای منطقه‌ای که میتونن استانامون اختیار بهشون بدن و ببندن ما کشورهای همسایه، ما میتونیم سرمایه‌گذاری خارجی رو جلب کنیم، یا سرمایه‌های ایران، سرمایه‌دارهای ایرانی که در خارج از کشور هستن و علاقه‌مندن که بیان در کشور خودشون به نوعی سرمایه‌گذاری بکنن که در واقع به نوعی خدمت بکنن به کشورشون.
آقای هاشمی، پاسخ پرسش من رو ندادی. ما الان در بحث قوانین و دستورالعمل‌ها موانع و مشکلاتی داریم، یا در واقع نه. این برمیگرده به عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران؟
عمدتاً تحریم هست. چون ما قبل از تحریم، اگه شما یادتون باشه، قبل از اینکه تحریم‌ها به این شدت باشه و هوشمند باشه، ما سرمایه‌گذار خارجی داشتیم، هم کشور اروپایی، هم آسیایی، هم همسایه‌مون.
بله بله.
اکثر کشورها تمایل داشتن و میومدن و طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و زیربنایی رو تو کشور ما به روش‌های مختلف، حالا چه فایننس چه بای بای، اجرا می‌کردن. و میرفتن، همین الان هم انجام میشه ولی یه مقداری نامطمئن، هم به خاطر اون محدودیت هایی که به هر حال کشور آمریکا گذاشته برای شرکت هایی که مشارکت میکنن با ما در تامین مالی پروژه ها، و هم به هر حال بعضی از کشورها که به نوعی متحد هستن با ما.
درسته.
و این یک این محدودیت رو من بحثم این هست و مجلس بحث این هست که ما هر کاری که میخوام بکنیم با توجه به این محدودیت ها باید انجام بدیم. یعنی همین الانش هم ما با چین، با روسیه، با کشورهای همسایه، با هند، با پاکستان، با کشورهایی که برای چه در مرز خشکی چه در مرز دریایی به نوعی ارتباط داریم، میتونیم سرمایه‌گذاری خارجی رو جلب بکنیم و این نیاز به عزم داره، مثل همه کارهامون، مثل بحجم. همه کارهامون ما باید این فرض ثابت رو داشته باشیم که با این شرایطی که هست ما سالهای آینده هم در همین شرایطیم، یعنی شرایط تحریم ما کاهش پیدا نخواهد کرد، با همین شرایطیم، با همین شرایط دولت‌های پزشکیان، بخش خصوصی، وزارتخانه به هر حال سند معدن تجارت ما، وزارت امور خارجه ما برنامه ریزی بکنن برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی.
بسیار.
شرکت هایی بله. که مستقلن تصمیم میگیرن چه در سبال صادرات به جای جا به جایی پول ما سرمایه‌گذاری رو داشته باشیم، و چه کشورهایی که میان مستقیم با ما کار میکنن، یا ایرانی های ساکن کشوری که سرمایه دارن و میتونن بیان اینجا سرمایه‌گذاری بکنن. اون مشاورت های سرمایه‌گذاری، تضمین سرمایه، برگشتشون، تسهیلاتی که ما باید برای شرکت های خارجی و به اصطلاح مشارکت کنندگان بذاریم، اونا ما از قبل داشتیم، الان هم میتونیم تسهیل بکنیم یا اگه موانعی هست اصلاح بکنیم. هم مجلس این آمادگی رو داره، هم دولت باید بره در واقع به نوعی این موانع رو برطرف کنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما و همه همکارانتون و میهمانان گرامی.
سپاسگزارم. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع سرمایه‌گذار خارجی، فرصتی برای رونق اقتصادی ایران، در خدمت جناب آقای اشتیاقی و جناب آقای بهرامی هم هستیم. من فکر میکنم که با آقای بهرامی شروع کنیم، به هر حال از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هم حضور دارم، قطعا با اعداد و ارقام هم اومدن. اگر به ما یه گزارش هم بدن که وضعیت به چه صورتی هست و اینها، فکر میکنم که باب گفتگوی بهتری باز خواهد شد. در خدمت شما هستیم آقای بهرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
سلام بر شما.
عزیزانی که در واقع صدای ما رو میشنوند در رادیو گفتگو. سوالی که در واقع مطرح فرمودید، حالا یه بخشش رو آقای هاشمی مشخصا اشاره کرد و چون ایشون اشاره کرد من خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی چون فرمودید که با آمار و اعداد و ارقام به نظرم میرسه که یه نگاهی قبل از این که به آمار داخلی خودمون بندازیم به آمار اصلا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا در 2023 یا در واقع سال گذشته ای که آمار آنکتاد رو معمولا ما یک سال دیرتر با تأخیر میگیریم، در World Investment Report در واقع برای 2024 جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ما رو بیشتر ما
با 2% کاهش
منطقه منا مقایسه میکنن. آیه
والا اگر ما بخوایم فارغ از این که مقایسه به موضوع نگاه بکنیم، اجازه بدید مثلا
بله
کلیات رو بگم خدمتتون. پس ما در مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا با 2% کاهش تقریبا چیزی هلوش 1.3 تریلیون دلار شد.
در چه سالی منظورت؟
سال 2023.
2023
بله. در واقع نکته‌ای که وجود داره این هستش که سرمایه‌گذاری علی‌رغم این که کاهشی بوده، ولی خب باز در حوزه‌هایی مثل حوزه اقتصاد دیجیتال و اینها، انرژی‌های تجدیدپذیر و در واقع گرین‌فیلدها به نوعی میشه گفتش که افزایش رو داشتیم.
یعنی ما یه کاهش 3%
2%
نسبت به
2022
داشتیم. اما در برخی از رشته ها سرمایه گذاری خارجی رشد قابل توجهی داشته.
بله.
درست.
نکته که وجود داره، خب قطعا دارم میگم کشورهایی که دنبال تسهیلگری سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی بودن مشخصا بیشتر در کشورهای در حال توسعه بوده که بیشترین طبق آماری که در واقع همون گزارش جهانی سرمایه‌گذاری خارجی ارائه داده، بیشترین تلاشات و تمرکزها بر روی در واقع تسهیلگری بوده. چیزی حلوش اگر به درصد بخوایم حساب بکنیم و بگم خدمتون که این آماری که در واقع این توی این گزارشات اومده 39% دولت‌ها متمرکز شدن بر روی تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی یا همون فسیلیشن. در کنار اون در رتبه دوم چیزی حلوش 33% تمرکز بر روی اینسنتیو ها یا همون مشوق های سرمایه گذاری خارجی بوده. 14% در واقع روی فعالیت های تشویقی بوده و در نهایت حالا 12% در حوزه آزادسازی و موضوعات دیگه و 2% هم موضوعات دیگه. به طور خاص اگر من بازم برگردم روی مباحثی که در دنیا چه اتفاقی میفته و چرا بعضن حالا موفق بودیم یا نبودیم، متأثر از قطعا دارم میگم این آمارها توی این شرایط اصطلاحاً بهتر بگیم که منطقی و ژئوپلیتیکی و مشکلاتی که در واقع تنشایی که در توی این چند سال اخیر اتفاق افتاد هم میتونه عامل اصلی این مباحث بوده باشه. با این نکته میخواستم باز برگردم روی این که توی چه حوزه هایی ما افزایش داشتیم و توی چه حالا کشورهایی.
الان به طور مشخص ایران رو داریم میفرمایید؟
توی ایران قطعا دارم میگم. ما ببینید چون دوستان بعضا صحبت از آمار سرمایه گذاری میشه.
میدونید چرا نمیپرسم؟ چون شما با آمار جهانی شروع کردین، بعد میگید که ما توی چه حوزه‌ای موفقیتی بیشتری داشتیم. من از جهت اینکه مخاطب داره میشنوه این تفکیک رو میپرسم که متوجه بشیم دقیقا حالا شما منظورتون بحث جهان هست یا ایران.
بله بله، قطعا دارم میگم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ما حوزه‌های مختلفی رو متقاضی سرمایه‌گذاری داشتیم. در حوزه‌های نفتی، صنعت، تامین آب، برق و گاز داشتیم. در حوزه گردشگری، ساختمان، کشاورزی، معدن، توی حمل و نقل، ارتباطات و خدمات و بورس هم در واقع تقاضاهایی برای سرمایه‌گذاری در سال گذشته و حتی توی این در واقع 6-7 ماهه سال 1403 هم داشتیم.
بله.
اگر بخوایم باز هم میگم بریم به این که علاقه‌مندی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی تا چه حد تأثیر داره بر روی حالا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، علاقه‌مندی و اظهار تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی قطعا متأثر از محیط کسب و کار. ما وقتی صحبت از محیط کسب و کار که می‌کنیم مشخصا بعضا این رو هم تفکیکش می‌کنیم، میگیم محیط سرمایه‌گذاری با محیط کسب و کار در واقع شاید یه جاهایی اورلپ باشن ولی قطعا یه جاهایی هم یه افتراقهایی رو دارن. در اصل بهتر بگیم که اگر با مثال بخوام این موضوع رو توضیح بدم که شاید شنوندگان عزیزم بهتر متوجه بحث بشن، ما وقتی راجع به کسب و کار صحبت میکنیم یک آرایشگری ساده در یک محله هم کسب و کار حساب میشه، کسی که در واقع در یک محیط زیرپله داره یک فعالیت اقتصادی انجام میده کسب و کار حساب میشه. ولی وقتی که میایم موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و فضای سرمایه‌گذاری رو می‌خوایم بحثش بکنیم و بحثش بدیم و تحلیلش بکنیم، قطعاً دارم میگم رویکرد باید متفاوت‌تر باشه. باید بریم به سمت این که این فضای سرمایه‌گذاری خارجی رو حتی امکان تا اونجایی که امکانش هست بهبود ببخشیم. بهبودی خب قطعاً آنچه که حالا باز برگردم روی گزارشاتی که از در واقع آنکتاد و مؤسسات مختلف بین‌المللی ما دریافت می‌کنیم بگم خدمت شما عزیزان، مهمترینش بحث شفاف سازی قوانین مقررات.
بسیار. اجازه میدین یه چرخ بزنیم که آره دیگر عزیزان هم وارد گفتگو بشن، بعدا شما ریلتون خارج نشید.
بله حتما.
متشکرم. زنده باشید. جناب آقای اشتیاقی به هر حال عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم هستید. میدونم که در سالهای اخیر خیلی تلاش‌هایی شده هم از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، هم از سوی اتاق بازرگانی تهران برای دعوت از هیئت‌هایی که از هیئت‌های تجاری که از استان‌های مختلف چین حضور پیدا کردن در ایران. گردهای خیلی خوبی هم برگزار شده در موضوعات تجاری و اقتصادی مختلف، نشست‌های خیلی خوبی برگزار شده. خود همه اینها در راستای تلاش‌هایی بوده برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک. یکی از نکاتی که در بحث سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی مورد نظر هست، بحث شریک تجاری است. یعنی حالا این رو دوستان بعدش آقای بهرامی بهش بپردازن، یعنی همیشه دنبال این نیستیم که یه سرمایه‌گذاری از خارج کشور بیاد یه پولی رو همینجا سرمایه‌گذاری بکنه. یک روش دیگه‌ش هم بحث شریک تجاری که در خیلی از کشورها پاسخ داده، در ایران هم می‌دونم که خیلی از صنعتگران و فعالان اقتصادی از این روش دارن استفاده میکنن در حوزه‌های مختلف و موفق هم بودن. من میخواستم شما با این مقدمه شروع بفرمایید، البته اگر چیزی دیگه ای رو آماده کردیم برای مقدمه اون رو بفرمایید، ولی به طور مشخص این نکته من رو هم بهش پاسخ بدید. اشتیاقی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیزی که از طریق رادیو گفتگو شنونده این برنامه هستن. خدمت شما که جناب آقای پور شفیع، اگر منظورتون از شریک تجاری ما کشور چین هستش؟
بله بله
مشخصا. بله بله دیگه.
چون که ما شما اطلاعات دقیق تر و مسلط تری داریم، خوبه که استفاده بکنیم.
شما که خب بالاخره خریدار اصلی نفت ما، یا بهتر بگیم پول اصلی نفت ما در کشور چین هستش. من میخوام با اون مهمون عزیزتون که نماینده محترم مجلس بودن، آخر صحبتاشون شما گفتید که چه باید کرد، گفتش که همین وضع همین هست.
بله.
آقای پزشکیان باید خودش برنامه بده و کار را انجام بده. منم میخوام بگم خب اگر همین شرایط وضع سرمایه‌گذاری هم همین خواهد بود و این قطعا باید ما تو حوزه بهبود قوانین، اون سوالی که شما اول پرسیدید، بله. البته همه چهارتا هست، ولی من میخوام اگه یکیش از اونا رو انتخاب کنم میگم آقا ثبات سیاسی و اقتصادی. چرا؟ ما میگیم آقا شریک تجاری ما که ما واقعا داریم دوست و برادر داریم خطابش میکنیم، همه جا پشت ما بوده، اما توی عدد و رقم میبینیم اتفاق خاصی تو حوزه سرمایه‌گذاری رقم نمیخوره. اینم در قیاس متوجه میشیم.
بله.
میگیم الان نمیدونم آقای، من منتظر بودم که آقای بهرامی عدد و رقم بگه، حالا که گذاشتش صحبت پارت بعدی عدد و رقم رو بگه. حالا نگم اون وزیر اقتصاد قبلی 2 میلیارد رو گفتن، 4 رو گفتن، 5 میلیارد رو گفتن تو حوزه کل سرمایه گذاری خارجی که اتفاق افتاده. نهده. ولی همین کشور دوست و برادر میگیم فقط سرمونو بچرخونیم، نمیگیم دنیا، حوزه خلیج فارس ببینیم چه کرده. اگه توی دو میلیارد برای ما مثلا سرمایه گذاری اتفاق افتاده، توی کشور عربستان میبینیم که این عدد روی 22 میلیارد داره اتفاق افتاده. لذا ما متوجه میشیم که ما باید تکلیفمون رو با دنیا مشخص کنیم، اگر نه چین که مشخص تکلیفش. اگر ما داریم میگیم قرارداد 25 ساله نه فقط برای ایران داره این کار اتفاق میفته، شاید با 80 تا کشور این اتفاق رقم خورده، اون منافعش مشخصه، تکلیفش با دنیا مشخصه. بله. و ما هم باید تکلیف اون رو مشخص کنیم در قبال دوست و برادر، در قبال شریک تجاریمون، که چرا این اتفاق خاص رقم نمیخوره. دقیقا این موضوع سرمایه گذاری یک کشور اتفاق افتاده، عدد رقم بالایی که حالا قاهن گفت آقای بهرامی، کشور چین بوده، حالا حوزه زیرساخت بوده، حوزه‌های نفتی بوده، متروی تبریز بوده، فکر می‌کنم چند تا پروژه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری کرده، ولی نگاه می‌کنیم در قیاس با کشورهای حوزه خلیج فارس، نمی جای دوری هم نمی‌ریم.
بله.
که می‌بینیم این عدد خیلی نسبت به اون اتفاقی که داره دور و برمون می‌افته، عدد پایینه. لذا باید یک طرحی نو در انداخت. اینی که بگیم همینی که هست شما ببرید بالا، خب اتفاق نمیفته. من به عنوان یک فعال اقتصادی کوچک، به عنوان یک کاسب جز میگم، من خیلی از همین تجار ما اصلا شاید هم خیلی هم تو بوقو کردن نکن، ولی رفتن سرمایه‌گذار آوردن و اتفاق رقم خورد، مثلا تو حوزه فرش ماشینی، تو حوزه تولید کاشی.
بله.
اون شریک تجاریش رو آورد اینجا رقم زد، اتفاق افتاد. ولی میخوام بگم که برای اتفاقات بزرگ ثبات سیاسی و اقتصادی خیلی مهمه. چرا؟ ما خیلی شده رفتیم توی نمایشگاه نشستیم صحبت کردیم، بعد اومدیم دیدیم که رقم نخورده. پرسوجو کردیم همین اخیراً این عدم تخصیص ارز به موقع به تجار ما باعث شده که دیگه آسون‌ترین شرط، یعنی خیلی ابتدایی‌ترین تسهیلگری برای تجار ما اینطور بود که بارو میفرستادن در در مقصد که میرسید بعد بارنامه کپی بی ال بهش میگه اونو انتقال پیدا میکرد و به تجار ما مثلا تامین کننده اعتماد میکرد. این دیر تخصیص پیدا کردن معزن 2 ماه 3 ماه 4 ماه بار اون طرف چینی اینجا بوده، امروز روز اینم برای ما اتفاق نمیفته. اون شرکت تجاری به ما میگه که برید ببینید چرا، اون نفر بهش گفته که آره من بارو فرستادم 4 ماه 5 ماه توی گمرک مونده. لذا همه دست عوامل بله بله لذا وقتی که عدم ثباته باشه، الان این ثبات ارزیه، عدم ثبات ارزیه، همه اینا دست به دست هم میده که اون تأمین کننده به ما اعتماد نکنه و باعث دلنگرانیش بشه. وگرنه بازار بازار جذابیه برای شریک تجاری ما، باور کنید. تو حوزه، حالا حوزه‌ای که من تخصص دارم و دارم میبینم، تو حوزه خودرو مثلا، یه خودروسازی ما داریم که دقیقاً تامین کننده های چینی خیلی براشون جذابه تو این بازار ورود کنن، اما میبینیم که این قوانین دست و پاشون رو گرفته و خیلی با احتیاط ورود میکنن. لذا من عدم این ثبات سیاسی و اقتصادی رو دلیل اصلی میدونم.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای هادی طالبیان مقدم، مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت. آقای طالبان قدم هر موقع تشبیه هم دیگه با دست پرو بعد توی برنامه مختلف که خدمتشون بودیم، حتی جایی بسی خوشحالی است که با دست پر هم تشبیه رید. هندی هایی که به هر حال اگر بخوایم به طور مشخص نام ببریم، در بندر چابهار سرمایه گذاری انجام دادن، حالا مثلا فارغ از کم و کیفش که میزانش چقدر هست و اینها، ولی به هر حال جای پایی در ایران باز کردن. موضوع ما به هر حال حالا خیلی کلیتر و عام‌تر هست، حالا من به طور مشخص که شما تو این حوزه دارید کار میکنید این رو مثال زدم. این که فرصتی هست برای رونق اقتصادی ایران که اصلا جایی شک و شبهه‌ای براش نیست، شما بر سازمان توسعه تجارت قطعا این موضوع رو خیلی بهتر و کامل‌تر رصد میکنید، ولی حالش خوب نیست، این موضوع حالش تو ایران خوب نیست. از شما بشنویم که چرا، چیکار باید کرد، چیکار بکنیم که بهتر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام خدمت شما موجه تمامند و سپاسگزارانه عزیز و تمامی مهمانان حاضر و شنوندگان محترم و تمام دوستانی که این برنامه‌های مفید رادیو گفتگو رو تو بحث اقتصادی دنبال می‌کنن دارم. خدمتتون عرض کنم که حالا بعضی از این مواردی که ما صحبت میکنیم در اینجور نشست ها تکرار مکررات شاید به نظر برسه، بله. توضیح واضحات به نظر برسه، مثل اون جمله که البته واضح و مبرهن است، ولی خب واضح و مبرهن است از جهت های مختلف. بعضی از اینها انقدر شفافه، یعنی در اون بحثی که واقعا باید تسهیل فضای کسب و کار انجام بشه، مقررات زائد حذف بشه، بحث الکترونیکی کردن دولت الکترونیکی، بله. که پنجره واحد، بحث آشنایی با قوانین و مقررات یا بسته های مختلف سرمایه گذاری رو آماده کردن و نهادهای مختلفی که تو این زمینه ها با هم حرف میزنن و تکثر دارن با هم ارکستر بشن و با هم همنوا بشن و علاوه بر همدلی و هم افزایی یک برنامه منسجمی رو دنبال بکنن. این خب واقعا حلقه مفقوده همیشه تو تمام موضوعات اینچنینی چند وجهی بوده و هست و فکر میکنم فعلا متاسفانه باید بگیم که خواهد بود. منتها به عنوان حالا افرادی که تو این زمینه ها عرق داریم، علاقه داریم، دغدغه داریم و بعضا تو شهر کار سازمانیمون وظایف عملیات و کارهامون هست، امید داریم که تو این صحبت‌ها اندیشمندان بیان وسط بیشتر از این که هست، هم اتاق‌های فکر، جامعه اندیشکده‌های مختلف و صاحب نظران، اساتید دانشگاه و نخبگان که متشکل از تجار، صنعتگران، کارآفرینان به هر حال، یعنی ما فرض بر این می‌گیریم که روحیه ناامیدی نیست، یعنی روحیه رو به جلو و حرکت هست و حل مسئله پیدا کردن راه کارهای جدید هست، یعنی با این روکرد نوآوری باز یا اوپن اینویشن